نشون میده دیگه یه اتفاقاتی داره میفته، سرچشمش ریشش از به نظر میرسه که بودجه هست. بودجه های زائد باید حذف بشه، بودجه های غیر مبلغ. تشکر.
ممنونم آقای دکتر ملکی، بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت. عذرم خواهم صحبتتون رو لحظه قطع کردم. آقای دکتر رسول بخشی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بخشی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی.
خیلی متشکرم. آقای بخشی، موضوع برنامه سیاست‌های اقتصادی است که میتونه منجر به کاهش نرخ تورم بشه و میدونیم یک پدیده پولیست نقدینگی فزاینده و تولید ناخالص ملی که به اندازه اون نقدینگی رشد نکرده و عمده عامل این تورم رو هم خود دولت‌ها می‌دانند، یا حتی بگیم سیاست‌گذارانی که بر مبنای اون سیاست دولت‌ها حرکت کرده اند می‌دانند. ما نمی‌خوایم تورم رو کم بکنیم، کاهش بدیم آقای بخشی، یا نمی‌تونیم کمش بکنیم؟
متشکرم. عرض کنم که ما می‌خوایم تورم رو کم بکنیم.
بله.
در واقع اما شاید به شما بگم راهکارش رو مسئولین ما نمیدونن چه. روشن بخوام به شما بگم،
شما میدونید آقای بخشی به عنوان یکی از مسئولین؟
من در حد توان خودم عرض میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شما ممکنه سوال بپرسید چرا اینقدر دلار گرون میشه؟ چون وقتی دلار گرون میشه گفته میشه برخی از اقلام کالاها هم رشد قیمت پیدا میکنه. چرا دلار گرون میشه؟ من فقط یه مثالی عرض بکنم خدمت شما. ببینید تا من بگم دلیل تورم چیه. ببینید شما فرض کنید یه دونه سیب داریم و یه دونه پرتقال، چیز دیگه هم نیست. بله. ساده تو اقتصاد این معنیش اینه که قیمت سیب برابر است با یه دونه پرتقال، یعنی یه سیب بده یه پرتقال بگیر. حالا اگه سیبای ما دو تا اضافه بشه، اما اون طرف پرتقالای ما 10 تا 10 تا اضافه بشه، بعد 20 تا 20 تا اضافه بشه، بعد 30 تا 30 تا اضافه بشه و همینطور رشد پرتقال از سیبا همینطور جلو جلو جلوتر بزنه،
بله،
فراوانی سیبا در مقابل پرتقالای کم و کمتر میشه، پس قیمتش گرونتر میشه. یعنی اگه یه زمانی شما یه سیب میدادی یه پرتقال میگرفتی، الان باید یه سیب بدی 10 تا پرتقال بگیری، یا بعد یه سیب بدی 20 تا پرتقال بگیری.
بله.
خب حالا سوال چرا دلار گرون میشه؟ دقیقاً با همین سوال میشه توضیح داد. شما دلار رو بذار یه طرف، ریال هم بذار یه طرف. یه زمانی هفته یه تومانی میدادی یه دلار می‌خریدی. الان با 117,000 تومان بدی یه دلار می‌خری.
درست.
چرا؟ چون حجم دلارایی که امریکا منتشر کردن نقدینگی در امریکا 26 برابر شده.
بله.
اما در همین فاصله زمانی حجم نقدینگی ما 210,000 برابر شده. خب معلومه حتما دلار گرون میشه. چرا قیمت کالا و اقلام مختلف اجناس گرون میشه؟ بازم همین جا همین بحثه. تولید ما شامل کیف و کفش و گندم و هر چی که تولید میکنیم
بس.
2.2 برابر شده. این در حالیه که اون وره نیست. اون پولی که میخواد این کالاها رو بخره، یعنی نقدینگی رو حساب کنیم، میبینیم 210,000 برابر شده. یعنی حتما قیمت ها میده بالا. بنابراین علت تامه رشد قیمت ها نقدینگی است. علت تامه افزایش قیمت دلار، رشد بسیار بالاتر نقدینگی تو ایران نسبت به امریکا، همه اینا به رشد نقدینگی برمی‌گرده. اما رشد نقدینگی دلیلش چیه؟ چرا اینقدر نقدینگی تو ایران بالاتر از رشدش بالاتر از رشد تولیده؟ به خاطر اینه که ما به نقدینگی بهره بسیار بالایی میدیم. سود بانکی، خیلی راحت به شما میگم، نرخ سود، نرخ بهره هرچه بالاتر باشد نرخ رشد نقدینگی بالاتر است.
خب الان نرخ بهره که پایین تر از تورمه که آیه بخشی.
باشه، همون تورم 50-60% ناشی از همون بهره 25% 23% یه توضیحاتی داره. ببینید بهره که بانک میده پشتش خلق پوله، بهره که بانک پرداخت میکنه، یعنی با خلق پولی بهره پرداخت میکنه، بقیه بهره ها بقیه نرخ ها به این برمیگرده. وقتی من میگم نقدینگی 210,000 برابر شده، یعنی هر 3 سال تو ایران نقدینگی 2 برابر میشه. یعنی که الان نقدینگی عددش مثلا حدود 12,000 همت، 3 سال دیگه میشه 24,000 همت. 3 سال میشه 36 ماه، میشه 1,080.
خب الان اینو نمیشه کنترل کرد آقای بخشی؟ متعدی
میشه. بله میشه.
خب چرا نکردیم؟
چون قاعدش رو نمیدونیم. گفتم خدمت شما اول قاعدش رو متاسفانه.
خب بریم اقتصاددان از خارج بیاریم که قاعده بلد باشه آقای بخشی، چیکار باید بکنیم؟
نه، فقط کافیه که دولت گوش بده به ندایی که در واقع بلند شده. چون خود دولت بارها گفته آقا هر کسی هست، هر ادعایی هست که میتونه کمک کنه، بسم الله، ما
آقای بخشی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، یعنی هیچ دولتی نبوده که بخواد این کارو بکنه یا نخواستن این کارو بکنن، هیچ کدوم گوش ندادن؟ آخه یعنی این چه استدلالی شما میارید؟
نه تمام دولت ها دنبال کاهش رشد نقدینگی بودن، اما نمیدونستن چطور با چم کنن. مسئله اینه در زمان آقای احمدی نژاد، قبل از آقای احمدی نژاد، بعد از آقای احمدی نژاد، همه دنبال بودن که رشد نقدینگی بالاست یا چم کنن، اما چرا چم نمیشد؟ چون راهی رو که به خاطر اون نقدینگی روش میکرد نمیدونستم چیه.
بسیار خوب، یه تعاملی بفهمید آقای بخشی. آقای ملکی هم در استودیو آقای دکتر ملکی سوالی دارن از شما. آقای ملکی شما موضوع رو بودجه ای دونستید و گفتید که مشکلات بودجه ای که عمدتا تو مجلس هم رقم میخوره دامن میزنه به کسی بودجه و در نتیجه چاپ پول و موضوعاتی از این دست. آقای بخشی خیلی به زبان ساده توضیح دادن که چرا تورمه. دولت ها میخوان اما نمیتونن چون حرف گوش نمیدن. ببین یه مقدار نمیدونم قابل هضم نیست که تو این همه دولت اومده و هیچ دولتی هم حرف کارشناسا رو گوش نداده که چه باید کرد که تورم کاهش پیدا کنه. بفهمید آقای ملکی.
بله من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بخشی. ببینین جناب آقای راسخ، ما واقعیت این هست که یک حفره ها حلقه های مفقوده ای داریم.
صحیح.
که خیلی از این قوانین اجرا نمیشه.
درسته.
یکی از مشکلاتمون هم این هست که تورم قانون رو داریم. ما الان 13,000 تا موضوع قانونی داریم اگر اشتباه نکنم.
درسته.
عمده این قوانین تصویب شدن برای عده محدود و خاصی.
بله.
یعنی نفعی برای عامه مردم ندارن، اما همون فضای قانونی که ایجاد شده ذینفعان اون پشت اون قانون منابع کشور رو میتونن از آن خودشون کنن.
درست.
و بنابراین من عرضم اینه که ما مشکلات عدیده چند جانبه داریم، هم ساختاریه هم سرکوبگری تولید هست.
آها.
بی توجهی به ظرفیت‌های ملی هست، ضدیت با اقتصاد هست. ببینین هر نوع سرمایه‌گذاری که ما انجام میدیم بازده نداره، این یعنی تبدیل میشه به تورم، این تبدیل میشه به ضدیت تولید.
سرمایه‌گذاری بی بازده.
بله سرمایه‌گذاری بی بازده اینه که ما الان اشتباه نکنم 6,000 مزد حقوق بگیر دولتی داریم. صندوق‌های بازنشستگیمون 85% از منابعشون رو از دولت میگیرن. خب این منابع چی شده که الان دارن به بودجه وصل شدن؟ خب ببینین اینا وحشتناک هست. این حساب میکنی میبینی که اگه این ساختارها بخواد ادامه پیدا کنه، بخش بازده روزانه نیروی کار ما گفته میشه که مثلا خیلی پایین هست، از طرف دیگه دست حقوق و دستمزد خیلی پایین هست در جامعه ما.
ببینی
هر روز داریم این شکاف های زدیت با تولید رو و توسعه رو و اقتصاد رو بیشتر میکنه.
خب پس آقای ملکی شما معتقدید که اون چه که آقای بخشی گفتن یعنی دولت ها گوش نمیدن، میخواد اینجوری بگه که دولت ها نمیتونن گوش بدن؟
بله.
و عمده علتش هم قوانینی نیست که به نفع ذینفعان خاص بس شده. درسته؟
همینطوره. ببینین ما الان ما داریم کاری میکنیم که ما الان مثلا قانون نوآوری نداریم. ببینین اصلا وقتی قانون نوآوری تو کشور نداریم، اصلا قانونشو نداریم ببینیم اجرا میکنیم یا نه.
وقتی سود در سفت بازیه کی میره نوآوری کنه؟
بله خب حالا بحث ما همین هست. یعنی ببینین اگر توی برنامه شما ایده جدیدی مطرح میشه، دولت مردم باید سریع اون ایده رو بگیرن، به اون کسی که این ایده رو مطرح کردن پاداش بدن. آیا ما این رو داریم؟ قانونشو داریم. من استدعا میکنم که آقای دکتر بخشی این کار رو انجام بدن، طرح ببرن تو مجلس. ما یه قانون نیمبند بهره‌وری داریم، اصلا مجلس هیچ وقت پیگیر شده که چرا بهره‌وری ارتقا پیدا نکرد. ما قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار رو داریم، عمده دستگاه‌ها وصل نمیشن، همیشه هم خبرها هم یه جوری رد میکنه، این رو نمیپردازه. رانت و فسادی که در این ساختار به وجود میاد خودش خیلی مصیبت سازه.
بسیار خوب.
حالا مثلا اینه که گاهن گفته میشه که فرض بگیرین بگیم نرخ بهره، من این بحثای حاشیه‌ای هست، اما ببینین نرخ بهره باید متناسب با تورم باشه. فرض بگیریم یکی از چیزایی که یه عده مدافعین مثال میزنن، میگن مثلا فرض روسیه هم مثل ما، یکی از علل‌های تورم ما تحریم هست، تحریم داخلی و تحریم خارجی.
خوب.
مثلا میگن روسیه تونست این رو تحریم رو دور بزنه اینجوری اونجوری. یکی از کارهایی که روسیه انجام داد این بود، وقتی که دید سرمایه شدیداً از کشورش خارج میشه، نرخ بهرهشو بالا برد که سرمایه‌ها خارج نشن بمونن. من الان به هیچ وجه دنبال رباخاری نیستم، ولی ربا رو حتما بایستی با در کنار تورم تعریف کنیم. نمیشه خب وقتی که ما میگیم اینجور، یعنی کسانی که تونستن زرنگ بودن یا رشوه دادن یا زدوبند داشتن، وام های کلانی که گرفتن پس نمیدن، یعنی اونا برنده این بازار هستن. الان وام های سنگینی که اشخاص گرفتن تولید تو بخش تولید نبردن و در بخش های سوداگرانه یا عمدتا خارج از کشور، اینها ریشه های تورم هست.
ممنونم از شما.
ناکارآمدی مشکلی.
متشکرم. آقای دکتر بخشی، توضیحات آقای دکتر ملکی شنیدید؟
بله.
نکته ای هست که بفهمید، چون ایشون معتقدن تورم قانون زینفعان و دیگه، حالا شما شنیدید بس این نرخ بهره توضیح دادن نبرش. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. دو تا نکته خیلی مهم در این صحبت ها مطرح شد، یکشا خود جناب علی فرمودین، یکشم آقای دکتر ملکی. شما به درستی گفتین سود در سفت بازی، کسی نمیره دنبال نوآوری، حرف کاملا درسته. از طرف دیگه آقای دکتر ملکی گفتن که ربا رو حرام میدارم، اما ربا در کنار تورم. خب ببینید، من آقای دکتر ملکی رو ارجاع میدم به آیه از قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یمحق الله ربا، خداوند سود ناشی از ربا را از بین میبره. چطوری؟ با تورم. اگر شما میخواهید تورم را از بین ببرید، باید جلو ربا بایستید. نباید بگید بحث ربا یه بحث حاشیه‌ای، اصلا اینطوری نیست. تمام بحث های دیگه در اقتصاد حاشیه‌ای، آن بحثی که الان مهمه این بحث رباست. ربایی که داره باعث روزانه خلق 10,000 میلیارد تومان پول میشه. با جلو اینو بگیری شما، این ریشه اصلی تورم است. اما برای اینکه شما بتونی ربا رو کاهش بدی که بعدش تورم کم بشه، باید جلو سفته بازی بگیری. من یه مثال میزنم، میرم کشور ژاپن. در ژاپن نرخ سود بانکی چنده آقای دکتر ملکی؟ نرخ سود سپرده بانکی در ژاپن بعضن صفر یا منفیه. اگه ما بخوایم اینا و در ژاپن اصلا تورمی نداریم. خب شما که بخوای همین رو ایران اعمال بکنی، یعنی رئیس بانک مرکزی از فردا نرخ سود بانکی رو مثلا 2%، چه اتفاقی میفته؟ نقدینگی به شدت حرکت بکنه به سمت سفت بازی بیشتر.
خب
به سمت دلار و طلا و زمین و املاک. پس ما باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی بیایم جلو سفت بازی رو بگیریم. و طلا و املاک و دلار هستن افرادی که همین الان تو ایران طرف تون طلا نگر میداره. یه تون طلا نگر میداره، یه تون طلا میشه 11 قیمت. نمیزنه به تولید، نمیزنه به نوآوری، چون نمیصرف نوآوری. نگهداری طلا میصرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یعنی کسی که طلا کنز میکنه باید به جهنم حوالش شد. این صریح قرآن است. در حالی که کشور ما، اقتصاد ما رو سفت بازی و ربا میچرخه، باید این حل بشه. این برای اینکه خلاصه کلام بنده اینه، برای اینکه شما بتونی بهره رو کم کنی، ربا رو کم کنی، باید جلو سفت بازی بگیری. سفت بازی هم قانون میخواد، چون اشاره کردن نقش مجلس. مجلس در تابستان همین امسال قانون مالیات بر سفت بازی و سوداگری را تصویب کرد و به دولت فرصت داد 20 ماه وقت داری که این قانون رو بستر اجرایش فراهم کنی. حدود 16 ماه دیگه اش مونده و ما پیگیری داریم میکنیم که این 16 ماه نشد 20 ماه، نشد 50 ماه.
درست.
خیلی راحت.
این قانون رو مطالعه کردید خودتون آقای بخشی؟
بله، ما خودمون در واقع توی کمیسیون اقتصادی بحث شده تو همین مجلس 12 در واقع.
شما این دوره تو مجلس اومدید، دوره قبل نبودید؟ بله. درسته؟
نه بله.
آقای دکتر، این قانون رو من از سال 92 دارم پیگیری میکنم.
بله.
همین که میفرمایید رو.
بله.
در قالب اصلاحیه مالیات‌های مستقیم سال 92 به دولت ارائه شد. حتی دولت دهم اینو پیگیری کرده بود، ولی تو دولت 11 وارد از اون زمان تا الان هیچ دولتی ورود نکرد به این عرصه.
بله بله.
و خود مجلس اینو در قالب طرح آورد و کردش قانون.
بله.
من از تو خواهش میکنم یه بار این قانون رو با نگاه نقد بخونید، ببینید واقعا این قانون جلوی سوداگری رو میگیره. چون واقعا تو این برنامه فرصت نیست که من نقد قانون بکنم.
قبول دارم حرف شما رو. من خودم یکی از منتقدان این قانونم. این قانون دو بخش داره، یک بخش بستر اجرایی داره، یک بخش نرخ‌های مالیاتی. در بخش نرخ‌های مالیاتی بسیار ضعیفه، بسیار، اما در بخش بستر اجرایی که باید اون بستر فراهم بشه، چه امکان تسلط دولت بر تراکنش‌های مالی و بانکی و اتفاق بیفته اون عالیه. قسمت دومی را داره که ما اون اراده شدم در قالب یک طرح 4 صفحه‌ای در سامانه مرد ثبت کردیم و دقیقاً اون نقطه نظرات که فکر می‌کنم با جناب عالی خیلی شبیه هستیم رو ما اونجا آوردیم که انشالله اون قضیه انشالله رفع بشه.
بسیار خب آقای ملکی، توضیح شفافی دارن آقای بخشی، این که به حال کلام خدا که کلام حقه، در آن هم نمیشد شک بکنه، ولی مثلا الان یه شهروندی معلومات داره گوش میکنه میگه آقا حالا شما آیه قرآن میخونید، من به قرآن احترام قائلم چون کلام حقه،
بله،
ولی واقعا مسئله اینه که من پول من روز به روز داره سوخت میره، اصلا پول کف دستو میسوزونه تو شرط تورم، من چرا بایستی ارزش پولم پایین بیاد؟ حالا به مردم نمیشه ایرادو گرفت چون مردم طبیعی این کارو بکنن، ولی بیمه ها، بانک ها، نهادهای بزرگ اقتصادی هم این کارو میکنن و اون سوداگری رو، سفته بازی رو بهش دامن میزنن، مگر مردم مگه چقدر میتونن طلا ذخیره بکنن؟ اشاره کردن که اون قانونی که شما میگید به نفع ذینفعانه، الان داره به سمتی حرکت میکنه جلوی این سفته بازی رو بگیره، و اگر مثلا در دولت آقای احمدی نژاد بهره رو یه دفعه از 19% رو 17% و بعد رو 12% آوردن، سفته بازی تو جامعه رونق گرفت به خاطر اینکه چون این قانون بازدارنده ای نبود و الان هست. این توضیح آقای بخشی در دفاع از قانونی که به نفع ذینفعان نیست و میتونه کمک کنه به جلوگیری از سفته بازی، توضیحشون بود. توضیح شما چی آقای ملکی؟
ببینین جناب آقای راسخ، من حدود 60 مانع و 60 راهکار برای اقتصاد ایران استخراج کردم،
بله،
که بایستی این رو جامعه در نظر بگیریم. خب. این 60 رو کنار هم ببینیم.
صحیح.
اگر مثلا یکی دو موردش رو ببینیم بقیهش نادیده بگیریم، خب، این بی اثر هست.
یعنی الان این قانونی که وضع شده، حالا من خب. هم یه نقل داشتم، خدای لخشم بهش نقل داشتن،
این قانون
این کمک نمی کنه؟
اجازه بدین، این قانون قانون نسبتاً مترقی هست، خب، اگر اجرا بشه. ولی من الان از آقای دکتر بخشی سوالم اینه، ببینیم ما قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه رو داشتیم،
درسته،
این بهترین شکل مالیات، من با بخشی از مالیات ها موافق نیستم، این رو صراحت هم بگم، یه جاهایی ما میایم یه بنگاه تولیدی رو میخوش کنیم با مالیات، به خاطر اینکه میخوایم فرض بگیریم 4 تا شغل و دوست آشنا براشون شغل ایجاد کنیم، یه بنگاه 1000 نفر رو میخوش کنیم، هیچ کی پاسخگو نیست. ولی یه جایی هست که مالیات خودش باعث بهبود بهره‌وری، کارایی و کارآمدی و عدالت اجتماعی میشه. از جمله اونها این مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه بود.
صحیح.
اگر اشتباه نکنم طبق قوانین بودجه قرار بود 1000 میلیارد تومان بابتش پیش بینی شد. این 1000 میلیارد تومان، یه آمار رو من دیدم زیر 17 میلیارد تومان وصول شده.
آقای ملکی، مالیات بر خانه‌های خالی برای درآمد نیست.
نه،
برای تنظیمگریه.
اجازه بدین، من الان بحثم این هست، آخر بحث رو اول میگم.
خب.
ما بایستی مالیات بر تولید و صادرات دانشپایه رو،
خب،
کاهش بدیم، پلکانی متناسب با آمایش
الان
سرزم.
تولید صادرات محوری که دانشپایه باشه که اصلا مالیات نداره که.
خب چرا
نداره؟
فناورانه داره. ببینین ما الان
دکتر، من ریز این قوانین رو حفظم. خب. نداره.
خب به هر حال ببینین، ما به خاطر اینه که خیلی سهممون پایین هست دیگه توی تولید. خب. مثلا ما الان یه 1% پایینی از اقتصادمون اصلا دانش پایه هست،
کمتر از 3% یعنی. خب. آره دیگه، کمتر از 0.5% ما صادرات.
این فاجعه هست، ما بایستی تولید و صادرات رو قوی کنیم.
خب.
این تولید و صادرات رو ما چه قوانین مقررات محکمی داریم اینو قوی کنیم؟ ما الان شاهد خروج روزانه سرمایه هستیم از کشور، از نخبگان فکری گرفته تا نخبگان سرمایه.
همین آقای بخشی توضیح بدن،
ما الان باید کاری کنیم که سرمایه ایرانیان خارج از کشور برگرده، سرمایه خارجی هم برگرده، تولید و صادرات رونق بگیره. از برعکسش بیایم همش بیایم مثلا یک نگاه مالیاتی داشته باشیم، این نیست. ضمن این که درآمدهای غیر مولد باید تضعیف بشه، درآمدهای سالم و مولد باید تقویت بشه.
ممنونم آقای ملکی،
ما الان ساختارمون این رو تضعیف نمی‌کنه. ما الان امضا طلایی داریم تو کشور. مهمترین کاری که باید انجام بشه، مجلس، دولت، سیستم کلا نظام ما باید انجام بده، باید جلوی امضا طلایی رو بگیره.
ممنونم آقای ملکی، چون فرصت نداریم اجازه توضیح آقای بخشی
هم بشنویم. نگرانیم اینه، همین که آقای دکتر بخشی به درستی میگه سود بانک پایین بیاد، من عرضم این هست که دریافت کنندگان این وام های کلان کیان که پس ندادن؟ اینها زینف هستن، اینها بایستی بالاخره مهار بشن.
الان فرصت نداریم
اجازه بانک آینده باعث شد بالای 5% از تورم رو که مردم دارن تحمل
حدود 7%
به خاطر بانک آینده است. من کفش رو
الان تمام دارایی های بانک آینده رو دادن به بانک ملی دیگه، بانک ملی پذیرفت دیگه خوب. یعنی پس بنابراین بانک ملی هم جون مضرر نشد. اجازه بدید توضیحات آقای بخشی رو بشنویم. آقای دکتر بخشی
بله.
چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، صحبت های دکتر ملکی رو شنیدید، من دیگه سوال نپرسم. نکته ای دارید درباره توضیحاتشون بفرمایید.
متشکرم. من خیلی خوشحالم که با یه کارشناس مجری طرفم که اینقدر مسلطه به قانون، باعث افتخار و خوشحالیه.
محبت دارید.
میتونید چه فرمودین؟ بله، مالیات بر خانه خالی میدونید چرا اجراش نشد؟ چون درست نوشته نشد. یعنی اون که نشست نوشت فکر کرد میخواد از مالیات بر خانه خالی درآمد چسب کنه برای دولت، و هی دنبال این بود که چرا مثلا نمیتونیم عددی رو که دنبالشیم برسیم. آقا هدف به قول شما تنظیم جدی بوده، اما نتونست سینه بنویسه. هدف تر اونی که نوشته هدف چهست رو در آمد بوده، معلومه ازدار نمیشه روشنی. در مورد وام هایم که فرمود، و البته ما این مالیات بر خانه خالی تو این طرحی که ما اخیرا دادیم مجلس این حل شده، شاید تصویب بشه این مشکل حل بشه. در مورد فرمودین در مورد اینکه مردم که واقعا سفته باز نیستن، که بالاخره تورمی حاکم شده میخواد خودش نگه داره در مقابل این تورم، اصلا روی سخن ما مردم عادی نیستن. اونی که میخواد 4 تا 3 که 5 تا 3 که نگه داره یه زمینی گردش کس نمیدونم، نه روی سخن ما شرکت های بزرگن، بانک های بزرگن، اون گردن کلفت های صاحب کنزی هم که تون ترانی گرم دارن.
آقای دکتر چرا حریف نمیشید؟
چون قانون درست نوشته نشده.
آخه قانون هم نوشته میشه اجرا نمیشه.
نه، چون قانون درست نه، وقتی قانون درست نوشته بشه اجرا میشه. منظورم چیه؟ ببینید، چون قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشه. یک، دو، قائم به شخص نباشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض ما یکی گذاشتیم ممیز مالیاتی بخواد به فلان مالیاتی بگیره.
درست.
قائم به شخص هست؟ نه، باید سیستمی باشه.
آقای دکتر ببخشید من داخل پرانتز اینو عرض میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون. کلامتون رو قطع میکنم. ببینید آقای دکتر، ما یه قانون به من بگید، یه قانون فقط، یه قانون که توش ماده تبصره نداشته باشه. خب وقتی تبصره میاد همون استخون لای زخمی که شما دارید ازش صحبت میکنید دیگه. شما یه قانون بدون تبصره به من بگید.
بله.
خب وقتی میاد قاعدتا قاعده بازی رو به نفع کسایی که میخوان سوء استفاده کنن به هم میزنه دیگه.
بله درسته. من دارم میگم قوانینی که در حوزه اقتصاد تا الان نوشته شده این عیب رو داره.
درست.
این عیب رو داره. یعنی ما باید قانون رو یه جور بنویسیم که ضمانت اجرایی داخل خودش باشه، یعنی نشد اجراش نکرد.
صحیح.
من دو تا مورد دیگه میخوام که وقت داشته باشم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی این که مثلا اگر فلان مثلا ماده قانون رو دولت اجرا نکرد، ننویسیم دولت مکلف است، بنویسیم وزیر اقتصاد مکلف است این کارو بکنه، و اگه نکرد مشمول مجازات مثلا درجه 5 میشه.
بله.
خب توی قوانین دولت هم هست هم نیست. دولت یه شخصی هست که وجود داره وجود نداره. شما یه چی میخوای بگید؟ اما که بنویسید وزیر اقتصاد مدیر فلان دستگاه، این خیلی فرق
داره. آقای بخشی الان شما وزیر اقتصاد رو استیضاح کردید، درسته؟
بله.
خب این تنبیه وزیر بود. بله. اشتباهی کرد، حالا یا درست یا غلط استیضاح شد.
بله.
خب این وسط مردم تنبیه شدن. چند ماه کشور بی وزیر بود.
بله.
رئیس جمهور با مجلس دچار چالش بود. میخوام بگم آخه این قانونی که الان شما ازش دفاع میکنید، وزیر رو تنبیه کرد چون اشتباه کرد، ولی این وسط آیا مردم تنبیه نشدن؟ یعنی درست شد؟ یعنی شما هم اذعان کردید به اینکه قوانین غلطه، پس شما تو مجلس چیکار میکنید برادر؟
ببینید ما بالاخره اومدیم تو مجلس که قانون رو بنویسیم، قانون درست بنویسیم که ضمانت اجرایی داشته باشه.
بله.
واقعیتی دیگه به هر حال، و نگاه ما توی در واقع این طرحی که من خدمت شما عرض کردم واقعا همچین نگاهی بوده که قائم به شخص نباشه.
درسته.
سیستمی اتفاق بیفته، یعنی لازمی شخصی است که کنترل بکنه، سیستمی خودش اتومات مثلا از بانک مرکزی اطلاع به وزارت اقتصاد اتوماتیک مثلا مرکز اف آی وزارت اقتصاد اینا رو خودش چم بکنه. درسته. بدون دخالت شخص. یه قانون بسیار پیشرفته است، ان شاء الله اگر تصویب بشه فکر می‌کنم یه تحول بزرگی اتفاق بیفته.
ان شاء الله. از شما متشکریم آقای دکتر رسول بخشی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، براتون عزیزم موفقیت می‌کنم.
زنده باشی. ممنون. خدا نگهدارتون.
حافظ. آقای دکتر چون فرصت خیلی کوتاهه، در حد جمع‌بندی یکی دو جمله بفرمایید.
بله. این یکی از دلایل تورم وجود انحصارات هست. الان مردم از اقتصاد ما حسمن تقریبا. مردم نقشه چیزی ندارن، این که خیلی جاها به مردم میدونی داده نمیشه،
مشارکتی در اقتصاد ندارن.
به هر حال اینه که وقتی که انحصارات بزرگ وجود دارن طبیعیه راه نمیدن مردم بیان، اونها دستشون رو میشه.
معتقد این قوانینی که آقای بخشی ازش صحبت کردن اون کارهای لازم رو خواهد داشت؟
به هر حال من تصورم این هست که من میگم هر قانونی رو که واقعا نشه اجرا کرد حذفش کنیم،
خب
بدیم دست اقتصاد.
ولی الان تو مجلس داریم کمیته‌ای که وظیفش تنقیح قوانینه، دارن این کارو الان 15 سال دارن انجام میدن.
ببینید این الان همیشه این حرفا گفته شده، تنقیح قوانین اینجا قاعدتا قانون باید پالایش بشه.
درست.
خیلی از این قوانین واقعیت این هست که بایستی حذف بشه. ببینید حتما قانون باید پیوست ضد رانت و ضد فساد داشته باشه. اگه ببینیم نمیتونیم این پیوست ضد رانت و ضد فساد بزنیم، این قانون تصویب نشدنش به نفع کشوره، یعنی تکلیف روشن بشه. یکی از بحثا موضوع قیمتگذاریه، این قیمتگذاری های سرکوبگرانه.
خوب.
یعنی بخش همین انحصاراتی که اشاره کردیم، دولتی شبه دولتی، اینا میان هر کجایی که میبینن که نمیتونن رقابت کنن میان دست به قیمتگذاری میزنن سرکوبگرانه. یه کاری میکنن بخش خصوصی رو از رده خارج کنن، از پا در بیارن، هزار تا انگم میزنن، پولم خرج میکنن از طریق به هر حال رسانه هایی که مرتبط باش هستن که این فضا رو ایجاد کنه، در حالی که بخش خصوصی رقابتی که باشه همدیگر رو کنترل میکنن.
متشکرم آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان از اینکه مهمان ما بودید، بی‌نهایت سپاسگزارم. و از شما هموطنان عزیز که تراز رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و مهندس سینا احمدی صدا بردار از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما میسازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی و سر و تنجیر روانه.
راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران. عزیز